أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. روایاتی که درباره بهشت آدم سلام الله علیه وارد شده است، گرچه خبر واحدند و بعضی از اونها ضعیفند یا شاید خیلی از اونها اشکال سندی داشته باشند، لکن قدر متیقن این اخبار احادیث قابل اعتماد است. اون قدر متیقن آن است که اون جنت یه امر مادی و طبیعی نبود، به دلیل این که اون شجره منهی عنها گاهی به صورت شجره علم یاد می شود، گاهی به صورت شجره حسد یاد می شود. اثبات خصوصیت های این خبر واحد، نظیر این که این شجره شجره علم بود یا شجره حسد بود، کار آسانی نیست. تمسک به هر کدام از این اخبارها برای اثبات اون خصوصیتی که دارن کار دشوار، اما اخذ به قدر متیقن دشوار نیست. این مطلب اول. لذا نمی شود اثبات کرد که اون درخت منهی عنها شجره حسد بود، بعد اشکال کرد به این که وجود مبارکه است، دادم که منزه از حسد است. مطلب دوم این که گاهی ممکن است انسان بگوید به این که اون شجره نمی تواند شجره علم باشد، برای این که هرگز نهی از درخت علم معنا ندارد. این در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که برای انبیا درجه است، برای مرسلین درجه است، برای علوم هم مراتبی است. هر انسانی را به هر علمی راه نمی‌دهند. اون روایت شریفی که مرحوم صدوق رسوان داره در توحید نعم کرده، در دیگر جوامع روایی ما آمده و در کتاب‌های کلام در بحث جعب و تخصیص همون روایت نقل شده است، نشانه آن است که ورود به هر مطلب علمی برای هر کسی روانی است. اون قصه قضا و قدر و جعب و تخصیص همان است که در جریان جنگ صفین وقتی اون صحنه به پایان رسید، کسی از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه سوال کرد آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر الهی بود یا نه. حضرت فرمود شما در این مسائل وارد نشوید. بحران عمیق فلا تلجه و ولوج نکن، تو این دریا غرق میشی. این دریا برای هر کسی آماده نیست. یه عده که غواصن ورودشون در این دریا مجاز است، یه عده که غواص نیستن ورودشون در دریا ممنوع است، به جای قوس گرفتار غرق خواهند شد. خب بین غریق و غائص خیلی فرق است. لذا حضرت فرمود بحران عمیق فلا تلجه و ولوجت ممنوع. هر چقدر من میخوام از این امر با خبر باشم اینها. فرمود طریق مظلم فلا تسلک و، یه راه تاریکی سلوک ممنوع. بعضی از امور است که راه راه سلوکه، بعضی از راه راه ولوجه. اون که اهل استدلال و برهان و فلسفه و کلام است او اهل سلوکه، او که اهل معرفت است اهل ولوج در دریاست. فرمود اگر عارفی این راه برای تو نیست، اگر حکیم و متکلمی این راه برای تو نیست. اصرار کرد حضرت همون حالا که اصرار میکنی و چاره جز این نیست، اونگاه من بگویم بعض از مطالب رو. حضرت فرمود گوشی از اون مطالب بنوان جبر و تخصیص در کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمد. ببینید سر از کجا برآورد. خب اون با که در فقه و اصول یه آدم نام آوری بود، بالاخره ناچار شد بگوید قلم اینجا رسید و سر بشه. ببینید هر کسی برای هر فنی ساخته نشد. قد خلقکم اطوار، بعضی از بزرگان رشته کلام حکمت به خوبی وارد می شود، به خوبی قواسانه این بحث را پشت سر می گذارند. اما دیگری همون در طلیعه با دو تا سوال جواب با دو تا این گفت گل تو خلی صلاح می شود، میاد قلم اینجا رسیده سر بشه. خب پس ورود هر کسی در هر رشته علمی این چیه نیست که مجاز باشد. پس تصور دارد که ذات اقدس اله با آدم ترامل داره، فرماد این مرحله از علم مال تو نیست. مثلا کسی که در حد تورات است به اون میگویند در حد قرآن سخن نگوید. اگر کسی در حد انجیل باشد به اون میگویند در حد قرآن سخن نگوید. اما به خاتم انبیاء علیهم آلاف و تعیید و سلام میگویند که در حد قرآن سخن بگوید. این جهد دارد. این مطلب دوم. سوم این که بحث شجره منهی عنها همچنان باز است، ادامه دارد. بخواست خدا در بحثای بعدی یه مقدار هم روشن‌تر شد. دو تا بحث عمیق را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در همین بخش سوره مبارکه اعراف مطرح کرده. یکی جریان ابلیس که بالاخره شیطان چیست، با ما چه کار دارد، ما با او با چه کار بکنیم و چه کار است او در عالم. یکم بحث مختلط قرآنی که حالا اون مناظری که از انجیل به کتابهای کلامی صاحبان تفکر اشعری را پیدا کرده است، حالا یا ساختگی یا بالاخره یه روایتی که از انجیل شهرستانی نقل کرد، بعد از اونجا در کتابهای کلامی فخر را ظهور کرد و تفسیرش آمده، یک محاکمه است بین شیطان و مثلا معاذ الله ذات اقدس اله. شیطان میگوید اگر نمیدانستی من چه موجودی ام، که خب معاذ الله به کل شیء علیم نیستی، اگر میدانستی من یه موجود شر آفرینی ام، خب چرا من را خلق کردی؟ من گفتم مرا بر بنی آدم مسلط بکن کردی، خب چرا این کار را کردی؟ این جریان جعلی و ساختگی یا هرچه هست، فخر رازی بعد اینکه نقل میکند و تنها مکتبی که میتواند این مشکل به حل کند مکتب ماست که جبر است، که خدا به ابلیس بگوید به تو چه، من کسی هستم که در باره من خودم گفتم لا یسألن ما یفعلون یسألون، تو چه کار داری این سؤال را بکن. بعدم فخر رازی میگوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این سؤالات و اشکالات و چنگانه ابلیس جواب بدن مگر ماها جواب میدیم. و سیدان استاد میفرمود نه، ما زحمت جن و انس هم زیاد نمی کنیم، خیلی هم لشکرکشی نمی کنیم، تو مکتب امامیه خودمون هم جواب داریم، نیازی به اون جعب و بافندگی شما یا اشاعره نیست. این لا یسأل عما یفعل معنی خاص خود را دارد و این شیطنت های شیطان هم کاملا قابل جواب. این دو تا بحث رو حتما مناظره فرمایید بعد مباحثه هم بکنید، وگرنه همین سوالات وقتگیر زیاد هست. بدون مباحثه شرکت نکنید، بدون مطالعه عمیق شرکت نکنید. دو تا بحث است، یکی این که بحث ابلیس و این که ابلیس بالاخره چیست و چی کار است دارم، یکی هم بحث مختلط قرآن. حالا چیز میکنه میشه این رو هم در شهر اصول کافی منوم سر متعلقین هست ازش که نقل میکنم، هم در مرانهد شهرستانی اصلش از اونجاست، بعد سیدان استاد هم نقل میکنه. چونشون یه بحثی دارن به عنوان شیطان شناسی، بحث دیگر به عنوان بحث مختلط قرآنی و علمی که اون بحث دوم. اول بحثش مربوط به ابلیس از اون چند صفحه، اون که تمام شد اون بحث دوم که مربوط به مختلط قرآنی است، اونجا جای نقل این قصه شرسته میشه. خب مطلب بعدی آن است که وسوسه اون صوت خفی رو میگن، اون صوت خفی هلی و هلال را میگن وسوسه. اگر چون که کسی در زیر گوش آدم آرام آرام چیزی تلقین کند این وسوسه است. یه همچه حالتی هم در درون پیدا بشود که گوش دل میشنود اونم وسوسه است. بالاخره انسان در درون خود همونطوری که در خواب یه حالتهایی رو میبیند، در بیداری هم همون حالتها هست. یه چیزها رو میشنود، یه چیزهایی رو میبیند، یه چیزهایی رو هم لمس میکند به ماننده. این وسوسه اون صوت خفیف و وسوسه هم یه فعل لازم هست، لذا ما وسوس نخواهیم داشت مگر اینکه با حرف جر استعمال بشود، بگم وسوسه له یا وسوسه الی. مطلب دیگر این که وسوسه لهما نه یعنی به سود اینها، یعنی لعجزه ما، وسوسه برای خاص اینا، یعنی لعجزه اینها وسوسه کرده اینا. خب از اینکه ذات اقدس الهی فرمود نزدیک این درخت نشوید، معلوم می شود که اون کار خیلی مهم بود که از قرب به اون کار نهی کردن. وقتی عمل خیلی مهم باشد از قرب به اون کار نهی می شود، در اینکه قرب گرایش می آوره، وقتی گرایش آورد انسان مبتلا خواهد شد. لذا نفهمون لا تأکلا فهمون لا تقربا حضوری شده. و از این که همون فتفونا من از ظالمین، معلوم می شود انسان داره شعون گوناگون و بعضی از این شعون حرفای کلیدی حقیقت انسان را بخده دارن و سایر شعون ابزار و جنود اون شعن کلیدی هست. گاهی ممکن است که این ابزار نفسانی که وسائل ترقی اون شأن کلیدی هم به نام عقل و فطرت علیه او بشورن و او را از پا در بیاورن، که در اینجا ظلم صادق است که اون شؤون زیر دست باعث شدن که بر فطرت و بر عقل ظلم رفته است. این قوه خیال و وهم در بخشای نظری ممکنه علیه عقل نظری بشورن و به او ستم بکنن. همه مواردی که انسان گرفتار مغالطه می شود همین است، یعنی وهم و خیال او می شورن علیه اون ادراک صحیح. در بخشای عملی هر جا دست انسان در امانتهای الهی می لرزد، برای آن است که شهوت و غضب او علیه عقل عملی او می شورن. بنابراین تو مطالب علمی اگر کسی گرفتار مغالطه شد به عقل نظری خود زور می شود. در مسائل عملی اگر کسی مخالف با عقلی که بهی او به در رحمان و اکتصر به جنان رفتار کرده است، ظلم به عقل عملی کرده است. ابزار ظلم در عقل عملی شهوت و غضب، ابزار ظلم بر عقل نظری همون خیال و وهم. از این که فرمود فتفون آمین الباروین، یعنی به خودشون ظلم می بله می شود انسان شعون فراوان دارد که یکی زاله و دیگری. اما اینکه فرمود بسبسه کرد شیطان به یبدی لهما ما وری عنهما، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. اون غایت و هدف اصلی شیطان همون بود که لعذلن نهان بود گمراه بکند و عداوتشو اعمال بکند به ماننده. اما این کار که ما یسوع و هما این ظاهر بشود، این هدف اصلی شیطان نیست. شیطان خیلی انگیزه برتر از این داره. خب پس این لام نمیتواند لام غایت باشد، لام عاقبت است. لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءات هما. وریه که فعل مجهول است، مصدرش مبارات است. در سوره مبارکه مائده جریان مبارات گذشت و اونجا کلمه سوءه هم مطرح شد. وقتی که قابیل و هابیل با هم درگیر شدن و یکی دیگری را کشت، اون یکی مونده است که چگونه بدن برادر خود را که کشت دفن کنه. آیه 27 به بعد تا میرسیم به آیه 31 سوره مبارکه مائده. فتولت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اونگاه فبعثن له غرابن یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. که از این آیه 31 هم به عنوان شاهد در اون بحث سوره مبارکه مائده کمک گرفته شد که اینها انسانهای اولی بودن، نه اینکه نسل انسانهای قبل بودن. قبل از آدم سلام الله علیه انسانهای بود و منقرض شد و اینها انسانهای اولی بودن، به دلیل اینکه هنوز کسی متوجه نشد که با جسد مرده چه کنند. و اگر اینها فرزندان انسان‌های قبلی بودن، خب بالاخره اونها با ابدال انبات یه کار میکردن، یا نظیر هندو میسوزندن، یا بالاخره دفن میکردن، یه کار میکردن، مردد نبودن. این که قابل متحیر شد که با این بدن چه کند، معلوم شد اینها انسان‌های اولی بودن، هنوز مرده ندیدن و ماننده. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. و اگر ذات اقدس اله چیزی را مأمور کرده است، جنبه تعلیمی هم به او داده است. خیلی از کارهاست که انسان به وسیله حیوانات میتواند یاد بگیرد، ولی چون غافل است از اینا بهره علمی نمی‌برد. اما اون قراب و اون کلاب نشون داد که چگونه این جسد برادر را دفن کند، مبارات کند، مستور کند. در بحث دفن میت میگن مبارات کل عرض واجب است، یعنی مستور کردن دفن زمین. و این جسد که وقتی تنن شد، ظهور او مایع بد آمدن انسان است، خوشایند نیست. لذا خود این جسد را گفتن سوءه. سوءه اسم برای اون اعضا و اندام تناسلی نیست. اون چی که ظهورش انسان را بد می آید، یسور انسان بهش میگن سوءه. و همین دلیل که جسد حابل را گفتن سوءه. کیفه یواری سوءت اخی؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. اینجا هم معبوری انهما از این رابط، یعنی اون چی که مستور بود مشهور شد. این سوءه هم به جمع بسته شد، سوءات شد. سوءتاهما سوءتیهما یا سوءاتیهما نشد، نظیر سرعت غروب و خما، چون تصنیه مضاف به تصنیه دیگر بشود در تلفظ آسان نیست. در اون کلمه دارد که سرعت غروب و خما، نه سرعت قلبا و خما، با اینکه دو نفر بیشتر نبودن. نه فرمون فقط سرعت قلبا و خما که تصنیه باشد، بلکه فرمون فقط سرعت غروب و خما. اینجا هم سوءه سوءتان و نون که بیفتد میشود سوءتاهما. نه فرمون سوءت هما، فرمون سوءات هما. این که ظاهر شد خب اینا شروع کردن پوشیدن. اما فرمون ما بور یعنی هما من سوءات هما، این سوءات که جمع است و اضافه جمع بدهد. و برای این که این وسوسه را تثبیت کند و در دل اینها نفوذ کند، تحلیل هم کرده است و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که در حین وسوسه این نهی را یادآوری کرد. معلوم می‌شود که اونجا در سوره مبارکه طه آمده است که نسیه یعنی عداوت را فراموش کرده است، نه نهی را. یعنی که در حین وسوسه از نهی سخنی به میان آمده است. گفت خداوند شما رو نهی نکرده مگر اینکه اگر از این درخت استفاده بکنید فرشته می شوید یا دائما می مانید مخلص خواهد شد. پس معلوم می شود که فنتیه به اون عداوت برمی دارد. الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. اولا این وسوسه را تعلیل کرد و این تعلیل را با سوگند تأکید کرد و قاسمه هما. اینجا اقسمه به مانند اون به کار نره، با مفاعله است. این که مقاسمه سوگند طرفینی نیست، برای این که استاد آدم حوا سلام الله علیه ما برای اونا قسم یاد نکرده که ما حق داره میپذیریم. این ظاهرن برای تأکید است، گرچه ما مفاعله همیشه بین طرفین نیست، نظیر سافر تو و آقاب تو لز، اما بالاخره گاهی هم برای تأکید میاید. این قسمه های شدید و سوگندهای مفرد ارائه کرد تا اونا بپذیرند. باب تقاسم که باب تفاعل است، معنی خاص خود را دارد. اون در سوره مبارکه نمل است که دی هم پیمان و هم سوگند شدن که دست به کاری بزنند. آیه 49 سوره مبارکه نمل این است که وکان فی المدینه تسعات و رهد یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله. اینا تعهد کردن، همه هم پیمان هم سوگند شدن که تبییت کنن، بیتوته کنن، یعنی شبیخون بزنن و اون بزرگوار را از بین ببرن. بعد به بازماندگان و ولی دم به او بگوین که ما شهدنا مهلک اهلی و انا لصادقون. اون باب تفاعل است. اما در اینجا که باب مفاعله است، از یک طرف سوگند هست. در باب تفاعل طرفین کار میکنن ولی معلوم نیست کدام یک برنده است. لذا میگن تضارب زیدون امرون. اما در باب مفاعله زد و خورد است، ولی بالاخره یکی زننده است دیگری خورنده. ضارب زیدون امرون مفعول دارد، اما اونجا هر دو فاعلن. تضارب زیدون امرون. در باب تفاعل معلوم نیست که خورنده چی، اما در باب مفاعله بالاخره معلوم، با اینکه طرفینی. در اینجا که فرمود و قاسمه هما از این قبیل نیست که طرف این سوگند یاد کردن، شاید برای تأکید باشد و نشانه تأکید این است که با جمله اسمیه یک، با تأکید به ان دو، با تأکید به لام لکما سه، با تأکید به لا من ناسین چهار، با این تعبیرات در آخر اینا رو فریب داد. لذا فرمود فدلاهما، متفرع بر اون تعلیل، اون وسوسه، اون تعلیل، این سوگند و این جمله ادعا سوگند یاد کرد که اینی لکما لا من ناسین. شاید از این را گفتی که من 6000 سال سابقه عبادت دارم، از شما پیرترم، دوران فراوانی پوشیده گذاشتم، من روزگار شناسم، من گذشته رو میشناسم و همه این مقدمات بالاخره از فرتوتی خود، از سن خود کمک گرفت، از زهد خود و عبادت خودم مدد گرفت و این کار رو کرد. و آدم سلام الله علیه و هوا سلام الله علیه، اینا هیچ فکر نمی کرد. یعنی به حسب زیاد اونجور که بعضی نقلها هست که کسی به نام ذات اقدس اله دروغ سوگند یاد بکنه. اونگاه فدالله ما، این تدبیه آن است که کم کم آهسته با به تفعیل هم ایر نشون بده، تدریجا کم کم این رو به تهیشاه ببرن. یه وقتی انسان تن ترس می کند به تهیشاه، در چین حالی شد تدبیه نگم بیان الغا، مثل که برادران یوسف او رو اندخون دیگه شد الغوه فی غیابت جو. یه وقت است نه دلگونه کسی را وارد میکنن، یعنی تدریجا آرام آرام رو تو چاه میکنن. ادلاع دلگ این است، انسان دلگ رو مثل سنگ به شاه فرض نمی کند که نظیر الغای حجر نیست که دلگ را وقتی ادلاع میکند تدریجا آرام آرام رو به سطح آب میرسند. تدلیه که تدریج را میرساندم بهتر از ادلاع این چیزه. گاهی ممکن است که اون ادلاع از همین قبیل باشد، نظیر اون که در سوره مبارکه بقره در باره رشوه‌گیرها آمده است. آیه 188 سوره بقره که اول بحث شد این بود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. میبینید کنیف قبلا اینطور بود، حالا با سبک دیگری این فاضلاب را تخلیه میکنند. قبلا بالاخره دلدل این فاضلاب را و کنیف را تطهیر میکردند، اما تا اونجاش دفعی، تا اونجاش دفعی این دو طرف شاه وقتی که دستگیره دارد پاگیره دارد، این دو طرف تا اونجاش دیگه دفعی الغا، اما برخلاف ادلا. ولی وقتی که قافله رسید، این قافله هر سلط برای گرفتن آف ادلا دلوهو، این دل را متصلا به اون تناب تدریجا لحظه به لحظه پایین میبرن دیگه، اونو میگن ادلا. اون اولی را که میندازن میگن الغا، ولو فاصله کم هم باشد. خب آیه 188 سوره مبارکه بقره این است: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام. الان که بخوام فاضلا و تخلیه کنن، خب دستگاهی دارنده به سرعت تخلیه میکنن. قبلا دل این فاضلا و منجلاب رو بالاخره که پس دیگری میگیشتن بیرون. خب هر وقت که انسان دل میاندازد به تدریج این دل تای چاه میرود و یه مشلجن بیاد بیرون. چنین کار رو میگفتن ادلا. ذات اقدس اله فرمود چون وقتی رشوه میدید میدونید چیکار میکنید. اون قاضی که رشوه میگیرد میدونید چیکار میکند. اون یه چاه فاضلا بسیم که نشسته، شما هم دل دستتونه کنن پرونده، شما یه پوری هم تبای پرونده به اون میدید، این ادلا کردید. اون حکمی که از این قاضی و از میز این قاضی مرتشی میگیرید یه مش لجن مواظب باشید. تو دلوبه های ولوکان، این که دیگه کوثر به شما نمیدسته، این جان او کنیف، از این کنیف یه مش لجن در آوردید. خب و تو دلوبه های ولوکان، اما باب تدلیه که تدریج را میرساند از این ادلا ظریف‌تر است. فدلاه ما به غروره، اینقدر گفت و گفت، اینقدر سوگند یاد کرد، اینقدر تحلیل آورد، اینقدر از عمر خود حرف زد، اینقدر از 6000 سال عبادت خود سخن گفت، تا بالاخره اینا هیچ باور نمی‌کردن کسی به نام ذات اقدس اله با اون سوابق 6000 سال عبادت دروغ سوگند بکنن. خب دلاب بعضی هم گفتن دلاله است که داله اون جرأت است، ولی اصلش بالاخره اینه، اون احتمال است. یه دله است که اصل شیطان به بهانه دله آمده است. دستور مبارکه تاها اون روز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود، او گفت هل ادلکم علی شجره خلد و ملک لا یبلی، به بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده. اون دلاله است که مضاعف است. دلاله یعنی دلالت کرده. و یه دلالی هست یعنی جرأت که احتمال دادن از اون باشد و قلب شده بیاد. ولی اصلش همین دلیه است. دلاله که باب اقالش در سوره مبارکه بقره است. تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است. تفعیلش در سوره مبارکه نجم است. بالاخره یه وقت از مقام بلند یه چیزی پایین می آید تا دست دیگران به او برسد، نظیر دنافذت الله فخانقا به حسین و ادنا. حالا یا تدلی فیض خاص اله است یا تدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام برتر الهی. این یه تدلی محمود است، این با حبل الله سازگار. اما یه تنامی است که به دست مغنی، این تناوی به دست مغنی به طرف شای فاضلات می رود. نه اون حبل اللهی باشد که یه طرفش به دست ذات عربت ارادت. اون تدلی محمود که تدلیه بندور و بنداخ دارد. اما از آن است که اون که تفعالش در سوره مبارکه نجم است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، افعالش در سوره مبارکه بقره است، همین در اول. خب، فدالله ما به غرورین، غرورش همین بود که گفته شد. این رو کم کم به شاه انداختن، به تدریج تدلیه کردن آرام آرام. خب این شاید چندمین بار از سوال میکنم. شما میدونید با علم الاسماء سازگار است، ده بار که سوال شد ده بار هم جواب داده شد، دیگه بار یازده هم دادن. خب شما همینجور درس نیایید. این حد اقلش اینه که مثل کفای و مفاسد باشد، حد اقل تفسیر. وگرنه خب یه بحری است که ممکنه برای سخنگانی تون به درد بخوره، برای امامت تون به درد بخوره. این تفسیر نیست. فلما ذاقا، این ذوق نشون میده که چشیدن. شما چیوری کفایی میکنید؟ حد اقلش ما چند بار گفتیم در این درد چیوری کفایی میکنید؟ چیوری مقاصد میکنید؟ چیوری درست خارج میکنید؟ این خارج تفسیر است. این پیش مطالعه میکنید، حضور دقیق میخواد، چند کتاب میخواد، بعد تقریر میخواد، بعد مواسم دین میخواد. آدم میخواد بفهمد به این که بالاخره اینهایی چی بود. وگرنه نظیر همین سخنرانی ها در میاد. او رو نمیشه گفت، قرآنی رو گفت. شد. یه وقت دست دادم که الذین آمروا و عملوا الصالحات سلام جنات تجری من تحتها الانهار. این به درد یه سخنرانی موعظه میخواد. این یه تفسیر نیست. اینی که میگه تفسیر مهجور است، خیال میکنن قرآن همونه، میگن ما هم که بلدیم. هم وقتی به اینجا که می‌بینید تلی از سا، قدم به قدم ابهام، قدم به قدم سوال. ده بار یه مسئله گفته شد، باز برای یازده هم سوال است. این برای مشکل بودنه مسئله بود. خب، فلما ذاقا، ذوق در مقابل عقل است. یه وقت است می‌گن به این که صائم می‌تواند بچشد، چون ذوق آن است که این غذا را در فضای دهن می‌گرداند و نیروی زاده که در جرم زبان مفروش هست می فهمد این فرش هست یا نه. صائم می تواند این غذا را ذوق کند، ببیند که ترش هست یا نه، بعد آب دهنش می دیده. اگر هم مستحله شد که فرو می برد، قبل از استهلاک بیرون می ریزد، بعد از استهلاک بل می کند جواب صائم. اما اکل و شرب آن است که از مجرای مری پایین برود. اگر ما بودیم اون کلمه ذوق، سخن از عقل نبود. اما وقتی مراجعه میکنیم به سوره مبارکه طه، میبینیم اونجا سخن از عقل است. در سوره مبارکه طه به این صورت آمده که اینا خوردن، وقتی خوردن به این وضع مبتلا شدن. آیه 121 سوره مبارکه طه این است که فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد ملک لا یبلا فاکل منها. معلوم می شود که این ذوق کشیدن، ما یک ذوق داریم یعنی کشیدن اندک، یک شرب داریم یک عصر. اگر کسی در فضای دهن بریزد و رو نبرد اون هم ذوق است، هم بکشد اونم ذوق است، کشیدن است، بالاخره فرو بردن است. اگر زیاد باشد که در مایات شرب است، در غیر مایات است. اگر نبود آیه 121 سوره مبارکه طه، ما
ما دلیلی بر اکل نداشتیم. همون جده از فعکلا منطقه معلوم میشه که زیاد نخوردن، یک کم میخوردن. همین که خوردن اثر سوء پدید آمد. فلما ذاق شجرته بدت لهما سوءاتهما. فخر رازی میگوید به این که این دلیل است بر این که ظهور این گونه از اندام تناسلی مستحجن در تباعه بقیه در عقوب. این حرفی که ایشون در تفسیر بود. خب این حرف با مبنای اشاعره که منکر حسن قبح عقلیان سازگار است یا نه؟ شما ایچه میگویید عقل در درک حسن و قبیح راجل است، تا نقل نباشد عقل نمیفهمد. پس چطور میگید به اینکه این آیه دلالت میکند بر اینکه ظهور اندام تناسلی مستحجن در تبا مفتقه در اوله؟ درش این است که این بزرگان این گونه از حسن قب رو کاملا میپذیرند. حسن قب درجاتی دارد، مراتبی دارد، مبانی و معانی فراوانی دارد که بخشی از اونها مورد نزاع اشاعره معتبر است. العلم و حسنان را که دیگه اشاعره نمیگوید که عقل نمیفهمد. جمال خوب است، گل خوب است، زیبایی گل و جمیل بودن گل مانند اون رو عقل دست می کند چیز خوبی. یا روائح منتنه قبیح هست و مستحجن، اینا رو که طرف این فضلن از محل بحث خارج است. چه محدودی در جمادات است، در نباتات است، در حیوانات است، در انسانات است، بخشی وسیع از اونها خارج از محل بحث است. فراهم کردن علم کمال است. این رو که اشعری نمی کنید که عقل در درک این قادر است. خب این گونه از امور به همون امور تبایع برمی گردد. بوی بد و بوی خوب رو خب بلاخره تف می فهمد. اینها خارج از بحث است و طریقه این رو می پذیرند. مسئله بعدی آن است که این بدت لهما سوءاتهما، همین که شد اونو شروع کردن به پوشیدن و پوشوندن این اندام تناسلی. همین که این کارو کردن چند اثر پدید آمد. یکی این که از اون شجره دور شدن، یکی این که اندام تناسلی اینها برای اونها معلوم شد، یکی این که قبح این را اطلاق کردن، یکی این که فوراً از برگ بعضی از درخت ها استفاده کردن برای پوشوندن. لکن دور شدن از اون درخت با همین تعبیرات هلکه و حاضری به دست میاد. در آیه 19 فرمود بلا تقربا حاضه شجره. معلوم شد در این نهجین کنار درخت تعبیر حاضری. همین که کشیدن اونقدر از این درخت فاصله گرفتن که خدا فرمود که علم انحکوما ان هلکم الشجره. در این گونه از موارد یک اشاره است، یک خطاب. وقتی شما میگید ذالکه، دو تا کار کردی، یه اشاره کردی، یه خطاب. خب شما مشیری، اشاره کردی، یه مشارله داری، اما طرف خطاب شما چیه؟ به چی دارید اشاره میتونید بگید این یا اون؟ اگر که اون چه دا که خب اشاره است، برای دور بخواد اشاره کنید یک لام یا مثلا کاف میارید یا اگه خیلی باشد لام. مخاطبتون چیه؟ مخاطبتون اون کافی که در ذالکه یا ذالکما یا ذالکم هست. اون مخاطب یا مفرد است یا تسلیم یا جمع، که اون دیگه از محدوده اشاره بیرونه. اشاره رو با زا میفهمونید، با تلکه میفهمونید، با تاتی مانند میفهمونید. مخاطبتون اونا اینجا یک زا، یک تلتل یا حاطی، یکی هم مخاطب است. فرمود علم انها کما ان تل کما. شما مخاطبید، این ته نظیر هازا اشاره، منتها این اشاره به دوره، اون هازا اشاره به نزدیک. زا نزدیک است، اونها برای تنبیه، اونها هم جز اشاره میترد اشاره. خب این تل اشاره است، کما که خطاب است، منطقه اشاره به دو. کما همون کما، منطقه یه قدر خود کما هم دور شدن به دلیل اینکه خدا فرمود نادا هما. در اون بخش های اول فرمود به اینکه یادم، گرچه مصداق نداست اما تعبیر ندا نیست. نفرمود وینا دیناهو یا آدم، اما اینجا دارد وینا دا ندا همه را بعیده. خب پس آدم دور شد، از درختم دور شدن، با این چشیدن هم از اون شجره دور شدن، به دلیل این که قبلا خدا فرمود لا تقربا هذه الشجره، الان فرمود که علم انحکوما ان تلکمش، از خدا دور شده، برای این که خدا فرمود و ناداهما ربهما، اگر قریب بودن که میگفت یادم، کلمه یارم به کار نمیبرد. تو دعاهای قبلی هم مناظر فرمودید دعای به انسان میگن 10 بار بگید یا الله یا رب، بعد از این 10 بار دیگه نمیگن بگید یا رب که، میگن ربه. این باب ذکری که برای خلینی و امثال خلینی در کتاب ذکر راه نشون دادن، مستحب بس انسان 10 بار بگید یا ربه یا ربه یا رب. و بعد این چه بگید؟ بازم بگید یا رب یا بگید ربه. وقتی انسان احساس قرب کرد دیگه ندا ندارد که، اونجا جای نجوا، پس این نجوا شد دیگه، یا محذوف نیست، نه مذکور است نه محذوف. به یک نحوی که میدی دنبال ترکیب است میگه یا محذوف، به یک محدث که میدی میگه نه انجازه یا در کار نیست. وقتی انسان رسید به سراغ کسی، محبوبش رسید، به او مرتبط شد، در حضور او، در حضور او که نمیگن آی فلان کسی، با او گفتگو دارن، یا نمیگن که این یا، و همچنین تعبیر به ندا نشانه بوده و منش دور شده. علم انحکوما هم که نشون میده که با مثلا توبیخ همراه هست یا گلایه انتل کنش شده. حالا یکی از سوالات این بود که مثلا گفته شد اینجا مربوط به برزخ است، در حالی که از اون جریان بین آدم و متعالیم السلام در اون مناظره معلوم شده 3000 سال قبل از آفرینش آدم این سرنوشت تعیین شد، نه جریان 3000 سال قبل خلق شد. 3000 سال قبل از پیدایش آدم سلام الله علیه این جریان و این قضا و قدر تدوین شد. قهرم با دید که 3000 سال دنیا داخره، نه 3000 سال قبلن در همین کره خاص یا مانند اون این حادثه اتفاق افتاده. این 3000 سال ظرف تدوین سرنوشت است، نه ظرف وقوع این حادثه. مطلوب الحیثیه شدن هم ناظر به همین است که بالاخره یه جهتی از اونا که بعدشون می آمد، خب حیثیت اونا به شکل دیگر رفته، نه حیثیت هایی که مثلا گناه باشه. وقتی که قبل از نبوت بود، قبل از نبوت عامه است نه نبوت خاصه، بنابراین گناه ندارد. هم فخری رازی گرفتار زحمت است، هم بعضی از مفسرین شیعه مثل منهج صادق اینام در زحمت هست. اینا میگن چون قبل از نبوت است عیب ندارد. خب الان بحث در قبل از نبوت عامه است، قبل از اصل نبوت است نه نبوت خاصه. اگر قبل از اصل نبوت است پس گناهی در کار نیست، نه ترک مستحب است نه فعل مکروه، قبل از اصل شریعت است. یه وقت هست میکنم به این که حالا که شریعت هست، حالا که دین هست، ممکن است یه پیغمبری در سن کودکی قبل از اینکه بالغ است مثلا خلاف بکند یا نه؟ خب محققین میگن نه، ولی بالاخره شریعتی هست، دینی هست، خیلی ها تکلیف دارن و او هنوز به تکلیف نرسید. ولی جریان از دادم طبق آیات سوره بارکه بقره هست، در سوره طه هست، قبل از اصل نبوت است، قبل از نبوت عامه است. خب معلوم شود یک کمال مناسب اون عالم است، نه کمال این عالم را از دست داد. نقص تشریعی در کار نبود تا ما بگو این نهیش تحریمی نبود، تنزیهی بود، اینا نیست. یک کمال مناسب با اون عالم را با ترس کرد که اگر این نهی را مرتکب نمی شد به اون کمال می رسید، و حالا که مرتکب شد از این کمال افتاد. یک کمال ملایم با اون نشأ را با ترس کرد. همون روایت هایی که در تفسیر برهان خوندیم که فرمود در بهشت و در سماوات جا برای این حرفانی. خب بعد برید زمین و از این به بعد شریعت می آید، معروف میشود یه نشئه باید در نظر گرفت که این نشئه جا برای شریعت نیست، البته کمال و نقص مناسب خود را خواهد داشت. همونجا توبه کرد، توبه اونجا، ارتکاب اونجا، کمال اونجا همه یک سنخه. مطلب دیگر است که فخر رازی زید این آیه اِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تعبیرش است که حاضر آیه تدل علی صدور الذنب العظیم، منتها میگه الا نو قبل نبوده. خب اینا هم برای اینکه خیلی ها را به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنشونن، میگن ممکن است کسی قبل از اسلام مشرک باشد بعدم بیاید جانشین پیغمبر باشد، بود پرست باشد بعدم به جانشین پیغمبر باشد. یه همچی چیز داره. میگه چون قبل از نبوت بود این ذنب عظیم ضرری نداره. خب قبل از اصل نبوت بود یا قبل از نبوت خواسته بود؟ این نه تو تفسیر فخرزادی است نه تو تفسیر منهجی آنطور منهجی. اصلا نبوتی در عالم نبود، پس بنابراین ذنبی در کار نبود. باید ما یه عالمی فرض بکنیم که ثواب عقابش مناسب اون عالمه، جرم و عدلش مناسب با اون عالمه، توبه و پذیرش توبهش هم مناسب با اون عالمه، کمال نقصش هم مناسب با اون عالمه به ماننده. اگر اصل نبوه نبود ذنبی در کار نبود است. تا این چیزی بشه این تو بحث این که اصول آدم اونجا گذاشته بر شخص هست آدم مسئول مقام انسانیت مسئول است. اون سه مرحله است. بحث بعدی آن است که اون چه که از نهج البلاغه برمی آید این است که تنها ابلیس مأمور به سجده نبود که تنها ابلیس استکبار نشد. اونجا روز بارک از سمی دارد که ابلیس و جنود ابلیس در اثر حمیت و عصبیت از سجده صرف نظر کرده. سیدان استاد رضوان الله علیه زمان میگه این روایت هم تأیید میکند اون چرا که قبلا در بحث تفسیری گذشت و این است که اصلا شیطنت با همه اذناب و اغمارش با انسانیت سازگار نیست. فرشت خویی با همه شؤون و اطوارش در خدمت انسانیت است. فرشته است با همه شؤونش. شیطنت است با همه اذنابش. انسانیت است با همه شقوقش. این انسانیت در وسط هست. فرشت خویی معید او و شیطنت مزاحم او. و این که در نهج البلاغه دارد اعتراف هل همیه و جنوده او ناظر به همینه، یعنی شیطان و جنود شیطان در اثر اون تعصب بیجا و باطل سجده نکرده. حالا بحثای بعدی میاد. الحمدلله رب العالمین.